أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول المكرم هادي الصغل ومنجي العالم بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين لا سيما على غوث الملغوفين وغياث المغفر المستكين الذي للإمكان مستر وللكون يحمر طاووس أهل الجنة المهد المنتظر واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. جد شادی ارواح طیب شهدا، شهدای کانون، شهدای منتسب به جمع علو به درجات حضرت امام و به خصوص جهت علو به درجات حضرت آیت الله العظما بهجت نیت بفرمایید با توجه اخلاص رحم الله لمن یقرا الفاتحه من اخلاص و صلوات. صلوات بعدی رو جهت سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبول عبادات، طاعات، زیارات، برابر شدن حاجات، رفع هم مقامت جمعی مؤمن و مؤمنات، نابودین دشمنان اسلام، بشریت، امریکا، اسرائیل، انگلیس و توفیقات بیشتر دولت خدمتگزار با قرا خط بفرمایید. یه جمله ای رو از آقا امیرالمومنین علیه السلام تو بحث عزت مداری عرض کردم خدمتتون. جملات قشنگی بود که فرموده بودن دنیا دنیایی است که در آنها هستها به بود تبدیل می شود و انسان بین ورد و صدر، یعنی در ورود و خروج، در رفت آمده. امروز چهار تا میان چهار تا میرن، دائم اینطوریه. و بخوام اضافه کنیم به کلام امیرالمومنین در شرح کلام، خیلی راحت اونایی که میگفتیم حفظه الله تعالی یا دامت برکاتو تبدیل میشن به رحمت الله علیه. خب الان به نظر من یه توفیق بود برای شخص من و شما که دقیقا تا شب رحلت حضرت آیت الله العظما بهجت اتفاقا ما سه جلسه شرح فرمایشات این بزرگوار در ایام حیاتشون داشتیم و بحث معجزه عمل که بحث خیلی به نظر خودم مهم بود، حالا برای خودم، شما که الحمدلله همه بالای عرفانید دیگه، برای خودم مهم بود. قبل از اینکه ایشون رحلت کنن این بحث رو انجام دادیم و شنبه که بحث تموم شد خب ایشون یک شنبه رحلت فرمودن و به همین راحتی حفظ الله تعالی تبدیل شد به رحمت الله علیه. توفیق دومش هم به نظر خودم اینجوری میرسه که به هر حال همون دوشنبه تماس گرفتم و ما توفیق داشتیم که در شهر ایشون فومن پریشب به صلاح دعوت شدیم برای مراسم ختمشون. خیلی جلسه با فضای خوب بود، همون مسجدی که ایشون اقامه جماعت میکردن و تو محله خودشون مسجد جامع. اینا به نظرم توفیق بود، خدا رو شکر میکنیم. و یه نکته این وسط هستشون هم اینه که آدم یه مقداری به بعضی از رفتنها که نگاه میکنه احساس میکنه که همه دنبال برداشتن. قاعده دنیا اینطوری، آقای بهجت رفتن، من برداشتم اینه که برادر خواهرها ما برای ختمشون دعوت شدیم و رفتیم و الحمدلله توفیق بود و اینا. یعنی کلی من الان باید تو دلم مثلا خوشحال باشم که ایشون رفت و ما برای ختمش دعوت شدیم و یه درجه مثلا نظر خودمون بیشتر طرح شدیم. اون یکی دیگه مثلا کارگردان و صدا و سیما خوشحال میگه منظرهایی رو گرفتم از تشییع جنازه که تهش هم معلوم نبود و تو پرونده‌اش مثلا کارگردان فلانی. و یکی دیگه میاد میگه بله این شرکت در تشییع جنازه بزرگوار نشان دهنده فلان است، یه برداشتی برای خودش میکنه، هر کسی حرف میزنه. و اینا اصلا درست تلخه اما رئال حقیقت همینه. یعنی خدا مخالف با این برداشت ها نیست، خدا مخالف با منه که عبرت نگیرم که اگر این اتفاق بیفته کسی برای خود ما فی نفسه ارزش قائل نیست، از رفتن ما هم حسن استفاده رو برای خودشو مردم میکنه. فردا که ما بمیریم به همین راحتیه، و یکی میگه تشییع جنازه اینطوری بود، یکی میگه من فلان خاطره رو دارم، و یکی میگه ما رفیق اینجوری بودیم، و یکی اینطوری میکنه، من بنده کوچیک تا شما بزرگ. هیچ سودی برای خود ما کسی اصلا ارزش قائل نیست. همه دنبال وقتی زنده یه جور استفاده میکنن ازت، در رحلتت یه مدت دیگه، بعدم فراموشت میکنن. از یه طرف دیگه درس دیگه ای که از این رحلت میگیریم اینه که برخی مثلا خودم شاهد بودم یکی گریه میکرد که من قدر ایشونو نمیدونستم، در قومم بودم و همیشه دوست داشتم مثلا یه نماز صبحی برم اینجا، آخرم نشد. گفتم خب الان چقدر قوم بودی بنده خدا؟ تازه اومدی قوم دیگه نشد. گفت نه 30 ساله. حالا گریه میکنه. بودیم و کسی پاس نمیداشت که هستیم، باشد که نباشیم و بدانند که بودیم. از همه چیز باید عبرت بگیریم. شاد کنید روح خدای بهجت رو، فقط نیت بفرمایید با یک صلوات قرا انشالله. مقدمه رو عرض میکنم، مقدمه بحث رو خدمتتون، و بعد انشالله اصل بحث رو بپردازیم که ببینیم چقدر طول میکشه. یکی از بحث های خیلی مهم در عوالم رفتاری ما بحث حق و حقوق است. حق و حقوق که با هم میاد دو تا جنبه داره، یک تعیین حق، دوم اینکه این حق را ما ادا کنیم. به این میگن حق و حقوق. در جلد 11 وسائل الشیعه مرحوم عاشق حر آملی رحمت الله علی و سلام الله علی، ایشون رساله ای را از امام سجاد نقل می‌فرمایند تحت عنوان رساله حقوق، که بسیار لازم است برادران و خواهرها که مطالعه کنند این رساله حقوق رو. کتاب مجزاش هم که این رساله رو مجزا چاپ کرده باشه، از وسائل در آورده باشه و جدا چاپ کرده باشه، هست تحت عنوان رساله حقوق امام سجاد. بسیار واجب است بر ما که این رساله رو مطالعه کرده باشیم و اگر میتونیم شرحش رو بگیریم مطالعه کنیم، چرا که روابط اجتماعی ما و حقوق و حقهایی که در جامعه وجود دارد و نحوه ادای این تکالیف و حقوق رو بیان میکنه. خب این رساله حقوق 4 قسمت داره. ما تو مقدمه این بعد میپردازیم اون قسمتی از بحث که من انتخاب کردم. 4 محور اساسی رو در رساله حقوق آقای امام سجاد مشخص میکنن. یکی حقوق و حقهای متقابلی که من و تو در ارتباط با انسانهای بالاتر از خودمون داریم در فصل اول انبیا، ائمه، اولیا، موالی یعنی والیان، حاکمان و کسانی که مثل اساتید و معلمان ما. در فصل اول این رو مطرح می‌فرمان مفصل. در فصل دوم حق انسانایی که اعتباراً زیر دست ما هستن، کارمندا، رعیت، کسانی که پایین تر از ما قرار دارن، زیر مجموعه کاری، شاگردا و غیره. در فصل سوم حق انسانهایی که ما نسبتهای فامیلی دارند، سببی یا نسبی. فامیل ما، پدر و مادر، فرزند، خواهر و برادر، سببیاش مثل همسر و کسایی مثلا مادر همسر، پدر همسر، مادر شوهر، پدر شوهر، پدر زن، مادر زن، اینایی که سببی نسبت دارن فامیل رو، حقوقش رو مشخص میکنه امام سجاد. و چهارم ارتباطاتی که انسانهایی که باشون ارتباط داریم، شریک ماست، همکلاسی ماست، همسایه ماست، حقوق همسایه، ارتباطات کاری داریم، ارتباطات مالی داریم، طلبکاریم ازش، بدهکار به ما، مدعی از ما و دوست ماست، رفیق ماست. این چهار فصل رو امام سجاد مطرح میفرمان. اگر خدا توفیق بده شاید مثلا یه جایی که یه بحث 10 شب وقت داشته باشیم بخوام رساله حقوق رو یه نگاهی بهش بکنم. اما اون چیزی که برای امشب در نظر گرفتم قسمت پنجمی است که امام سجاد تحت عنوان تبصره مطرح می‌فرمایند و استدلال می‌کنن به روایت نبوی، روایت پیامبر، و یک گروه پنجمی رو مشخص می‌کنن، کسانی که جزء هیچ کدوم از این 4 گروه بالاتر نیستن، نه بالاتر از ماست، نه پایین‌تر از ماست. بالاتر از ما یعنی کسی که با ماش ارتباط داریم، ما مثلا وقتی از آقای فلانی بالاتر از تو ارتباطی هم نداریم یا تو این گروه، نه بالاتر از ماست، نه پایینتر از ماست، نه فامیل با ماست، نه ارتباط کاری و غیره داریم. یک گروه پنجم را آقا معرفی می‌فرمایند تحت عنوان حق اخوت مسلمانی، یعنی حقوق مسلمانی که هیچ ارتباطی ما با هم نداریم. خیلی این مقدمه لازمه که ببینید حقوق مسلمانی که هیچ ارتباطی باش نداریم چیه، بعد دیگه آدم میفهمه تو اون 4 قسمت چقدر دقیق شده و چقدر جزئیات رو مطرح کرده و چه حقوق پیچیده‌ای رو اونجا مطرح کرده. لذا با این مقدمه بحث امشب این است، حق مسلمانی. اونایی که فهمیدن مقدمه رو صلواتشو مسلمونی ختم می‌فرمان. سی و چهار محور رو امام سجاد در اون حقوق 4 گانه مطرح می‌فرمایند و 30 محور رو هم در بحث حقوق مسلمانی یا اخوت در این روایت پیامبر اکرم یادآور میشن. من اولین نکته رو بگم، وقتی میگن مسلمانی، انما المسلمون اخوه، مسلمانان با هم برادرند، بعضی از لغت‌ها در ادبیات عرب دلالت بر عموم میکنه. وقتی میگه برادران، نه اینکه دیگه مثلا زنا مثلا قاطی آدم حساب نشدن، مسلمانان برادران یعنی بین مسلمین زن و مرد باید اخوت و برادری همراه باشد. این به معنای مسئله نگاه جنسی نیست که برادر یعنی مرد، نه، برادری به عنوان یک صفت، مثل مردانگی. مردانگی یه صفته، ممکنه یک مردی بسیار نامرد باشه و یک زنی خیلی مرد باشه. وقتی میگی مردانگی دیگه به جنس بر نمیگرده که منظور با جنس ذکور است و اناس مثلا نیستن، زنا نیستن، نه. این حق برادری هم همینو میگه. حق مسلمانی یا اخوت به معنای حقوقی است که شرعاً بر مسلمین واجب است. پیامبر اکرم فرمودن که 30 حق بین تو و برادر مؤمن دیگه، من میگم برادر مؤمن، این مسامحه در کلام، بفهمید منظورم چیه، بین تو و مؤمن دیگر 30 حق هست که واجب است بر تو این 30 حق رو انجام بده. حالا روز قیامت پرونده منو تو رو میارن، مبحث حقوق رو باز میکنن، اصلا ما نمیدیم حقوق سیخی چند حقوق منتظری که مثلا بهت بگن که فلان گناه کرده بی تربیت، خیلی بدی، نمیدونم چشات اون روز اونجوری دید زبون اون حرف زد، منتظر اینا هستین؟ یا بگم باری کلا چقدر خوبی مثلا گریه کنه امام حسینی، گریه کنه از زهرایی، بچهای فلان جا هستن، نمیدونم خیلی کار درسته، نمازات اول وقت مونه، یه دفعه میبینه اول کار یه رساله باشه، رساله حقوق که من گفتم رو منبر برو بخون، نرفتی بخونی تا دیروز که نمیدونستی هیچ. حالا اون چهار گروهی چی؟ بین من و تو و یه مسلمانی فقط دو نفری که گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند یک حقوقی رو قرار داده که واجب است بر ما، یعنی ترکش حرام، یعنی گناه. 30 تا حقه، 30 تا ترک میشه 30 تا گناه. حالا چند بار دیگه روش قرار میگیره. یه پرانتز باز کنم، چون بحث مسلمانیه، بیانات مقام معظم رهبری در کردستان راجع به بحث اهل سنت، من به برادر و خواهرای که این کار رو میکنن تو کانون عرض میکنم از موضع پایین که محبت کنن بیانات رو شرح بدن، چون یک منظر جدیدی رو باز کرده. دقت بفهمه منظر جدید دیگه، ما بعد ببینیم ولیمون چی میگه دیگه، کاسه داختر از آش که ما نمیشیم. پرندز بسته این منظر رو انشاءالله یه روزی بتونیم باز کنیم براتون. اما روایت للمسلم علی اخیه المسلم، بر مسلمان نسبت به مسلمان دیگر 30 حق را ما قائل شده ایم. یک تا سی من نگاه کردم معمولا در کلام اهل بیت و پیامبر یه تفضل یا یک تشرف یا یک شرافتی وجود داره. مثلا وقتی میگه یک تا سی، شرافت رتبه‌ایه، مثلا یک از همه مهمتر، سی دیگه آخریشه، یا شرافت ادبیه، یعنی مثلا قافیه جور است، از جایی شروع میکنه تا جای دیگه که کلام موزونتر بشه، یعنی وزن کلام رعایت میکنه. من تو این 30 تا گزینه شرافت خاصی رو ملاحظه نکردم، شاید سوادمون کمه، ولی وقتی نگاه کردم دیدم معلوم نیست یک از 15 مهمتر باشه یا 27 از 4 اهمیتش کمتر باشه. دلیل این رتبه‌بندی رو من کشف نکردم، حالا شاید کسی که سواد داشته باشه مثل ما بی سواد نباشه کشف کنه. یک، یغفر زلته، بر مسلمان واجب است لغزش های مسلمان دیگر را بگذرد. در جامعه ما امروز برخی هستن تعمدن به تو آسیب میزنن، یه دن هستن میلغزن، جامعه لغزنده، یه دن لغزش میخورن دیگه، تنش میخوره به تنه تو، خیابون شلوغه دیگه. واجب است بر تو در مقابل تنهی که به تو میخوره و لغزش تعمدی درش نبوده هیچ عکس العمل بدی نشون ندی، هیچی. حتی اینقدر طرف شعور نداشت عذرخواهی کنه، شما لبخند بزن، تنش خود یه لبخندی بزن مثلا، یعنی این لغزشه. در مقابل لغزش های مسلمان دیگر واجب است بر او که کوتاه بیاد و ببخشد، اما بخشش از موضع قدرت. این نکته ظریفه در شرحش اینه، تو کلام پیامبر ریست. یعنی چی؟ یعنی یه وقت هست من و تو لغزش داریم از موضع ضعف، کسی که ما تنه زده قهرمان زیبای اندام کشوره، نمیم کلی مایچه ردیف کرده تنه زده، میای داد بزنی ها چه خبره مای کوری نگاه میکنی چاکریم آقا دمت گرم. این لغزش، این گذشت بیارزشیست از موضع قدرت، یعنی گذشتی که کرامت تو را برساند، طرف برداشت کنه که با یک کریم روبروست. کریم کسی است که از موضع قدرت کوتاه می آید، نه از موضع ضعف. در مقابل مسلمان لغزش را از موضع قدرت ببخشید. چرا از موضع قدرت باید ببخشی؟ برای که شخص بفهمد لغزش کرده، کار بدی انجام داده، شما می توانستی این کار بد رو تلافی کنی اما کرامت به خرج دادی، یک به بدی کارش پی میبره، دو آموزش کرامت میبینه. گذشت این گونه، گذشت از سر این که بابا حالا حالشو داری ولش کن، نمیدونم حالا سری که درد نمیکنه دستمال لوندیم، حالا این یارو اگه بهش گیر بدی دیگه پدرتو در میاره، این گذشت از نظر اسلام گذشته ممدوح، گذشته که اسلام مدحش کرده باشه و تعریفش کرده باشه نیست، گذشت از موضع قدرت. آقا حق توست که فلان چیز به تو برسه، کسی لغزش میکنه حق تو رو میخواد پایمال کنه، میگه اگر میخواهی گذشت کنی باید یک جوری گذشت بکنی که شخص عادت نکند به پایمال کردن حق بقیه. همه زبان سرش رو بلدیم چیه؟ ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسپندان. که گفتم که دیگه اصل فارسی بدونیم و خیلی خب. پس این اولین حق. تون من باید بگذارم امشب، چون امشب میخوام استفاده بیشتری بکنم در خونه شهدام هست. این دو سه تا نکته هم دارم که خارج از بحثه. دو، یرحم و عبرته، نسبت به عشق مسلمان دیگر رحم کند. رحم به معنای همدردی در درجه آخر است. اولین درجه رحم این است که بتوانی منشأ عشق رو بری سراغش و حل کنی، یعنی دردش رو برطرف کنی. دومیش این است که اگر نمیتوانی کمکش کنی تا خودش دردش رو برطرف کنه، یاریش بدی. سومش، آخرش اینه که اگر نمیتوانی حداقل باش فقط و فقط همدردی کنی. سه، یستر عورته، واجب است بر مسلمان زشتی مسلمان دیگر را بپوشاند. ببینید ما تو چهار فصل اول حقوق نیستیم، ما یعنی نسبت به حقوق پدر مادر تو، دوست تو، رفیق تو، همکارت صحبت نمی‌کنیم. مسلمان ناشناس واجب است بر من و تو. غیبت چه می‌کنه؟ میگه ما که نمی‌شناسیم. خب بگو مسلمان است یا نه؟ چون مسلمانه تو نمیشناسی. خیلی خوب، بنابراین مصداق غیبت اینجا نمیشه. ولی اگه الان برخورد نکنی در جایی که کسی میشناسه، این بابا میره غیبت رو ادامه میده. واجب است بر تو ریشه غیبت را بکنی. یستر عورته، واجب است که زشتی مسلمان دیگر را بپوشاند. چهار، یقیل و عفرته، اگر ببیند که میخواد زمین بخوره جلو زمین خوردنش رو بگیره. هر مسلمانی به هر سمتی داره میره، داره اشتباه میکنه، باید جلوشو بگیری هر چی میخواد باشه. ظاهرا عاشق منطقی بافقی بوده، حالا اینجوری تو ذهنمه، برای یکی از علما پیر تو این قسمت خزینه حمام که لباسا رو در میارن دیگه، همه با یه لنگن و پیر و جوون و نمیدونن مقامدار و بی مقام و روحانی غیر روحانی معلوم نیست کیان، ایشون لنگ به کمرش بسته بوده، ابا عمر بوده تو خزینه درش هم قفل کرده. یه سرهنگ رژیم اون زمانم اون بر لخت با لنگ داشته اینجوری صورتش رو تیغ میزده. بعد رفته و بهش گفته بود که جناب صورتتان را با تیغ نتراشید. یارون بگه شده یه پیر مرد فکستنی، یارو داره به من نصیحت میکنه. شراب گذاشته تو گوشش، بعد مریشو به تو چه؟ سر تو گوشش برگشت و ادامه داده بود. گفتو ببخشید جناب، اگر میخواهید یک تو گوشی دیگه هم این بر بزنید، اما صورتتون رو با تیغ نتراشید. مگه ثواب مفتی داری داری خرابش میکن؟ واجب است اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. بگه به ما چه؟ الان مثلا دیده پسر همسایه، حالا همسایه باز تو اون حقوق دیگه است، دیده یه آدمی خب یه جایی داره خلافی میکنه، بزرگترش رو میتونه بره پیدا کنه بهش بگه یه به ما چه بابا؟ مملکتی که بر مبنای به ما چه اساس ریخته میشه فایده نداره. دائم این اتفاقات میفته دیگه. یکی از افسرهای نیروی انتظامی در اصفهان تعریف میکردشون، یه سرهنگی بودشون، یه خاطره تعریف کرد، گفت آقا بنده خدا تو محله دیده دوتا جوون مزاحم یه دختری دارن میشن، مثلا شیشه رو کشیدن پایین دارن مطالک میگن فلان میگن، از دور اینجوری معلوم بوده. میتونه بره؟ گفت آقا بماچ. بعد راستم کج کرده از این ور که اینا اگه یه وقتی ما رو ببینن خیلی زشت، ما هیچ برخورد نکنیم اینا. بعد فرد شبش که سر صدا تو محل پیچیده، فهمیده که این دختر خالش بوده و این دوتا اینو بردن، و وقتی 20 روز بعد جنازه تیکه تیکه دختر پیدا کرده، تازه فهمیده یه به ما چه هزینه ای داره. یعنی چی به ما چه؟ جامعه بر مبنای به ما چه؟ میگه این واجب است اگر ببینی مسلمانی داره زمین میخوره بری جلوش رو بگیری، اجازه ندی زمین بخوره. یقبل معذرته، اگر مسلمان اومد ازت عذرخواهی کرد واجب است بر تو بلافاصله قبول کنی. شش، یرد غیبته، اگر دید غیبت یک مسلمانی میشه واجب است رد کنه. آقا جون غیبت نکن عزیز من، با غیبت به هیچ جا نمیرسی، هیچ مشکلی از تو حل نمیشه، گناهانت بیشتر میشه، ثوابات. من واقعا فکر میکنم که کسی که غیبتشو میکنن یا مثلا تحت تهمت غیبته با خدا باید حساب کتاب کنه دیگه. فکر نمیکنم ضرر کنه بدبخت، ضرری نداره. یعنی مثلا بنده میخوام آقا رو خراب کنم غیبتشو میکنن، اون ضرری نمیکنه چون آبرو اعتبار دست خداست. با غیبت و گناه هم خداوند امام صادق وعده حتمی فرمودن به مقصرت نمیرسی. بعد این اگه گناه منو هم میکنه دیگه رفته، دیگه رفته تو پرونده یارو. یعنی زیادن بد نیست برای اون آدمه، ولی این روال برای جامعه اسلامی مناسب نیست. زمینی که داره بی‌عدالتی میشه، بابا تو اهل نماز و فلان و تشکیلات و 20 سال 30 سال 50 ساله که جلو خودتو گرفتی، مرتکب فحشا نشدی، مرتکب فلان نشدی، غیبتو میکنی، بابا همه کار کرده همش هم میره تو پرونده تو. خیلی بی‌عدالتی، داری به خودت ظلم میکنی، همش میاد تو پرونده تو. هفت، یدیم و نصیحته، مداون نصیحتش کنن، یعنی در نصیحت کردن زبانش همیشه گویا باشه بگه. هشت، یحفظ و خلته، رفاقت ایجاد کنه و رفاقتش حفظ کنه. بابا رفیق مسلمون داری، دنبال بهانه بگرد که رفاقتت قوی تر بشه، نه دنبال بهانه بگرد که رفاقتت رشتش باز بشه. حیفه، تو کل جهان مگه ما چند درصدیم؟ دنبال بهانه بگرد محکم تر بشه. هر چیزی که فکر میکنی تو هر کاری، کار هیئتی فرهنگی بسیج نظامی، هر چی که شما فکر کنی، هیچ قسمتی از اون کار اون اهمیت نداره که رفاقت دو نفر به هم بخوره. از نظر اسلام، از نظر حقوق که پیامبر میفرمان، امام سجاد هم تفسیره میکنه در آخر رساله حقوقش اشاره میکنه، ارزششو نداره. رفاقت رو حفظ کن، بقیهش هم هیچی. دو نفر بودن، یکی از اساتید نقل میکرد، دو نفر هستن ببخشید، یکی از اساتید نقل میکردن که دو نفر هستن، مال اسم شهرشون نیارم باز فردا ممکنه معلوم بشه کرد، مال یکی از شهرهای بعد میگفت این دوتا از بچگی با هم بچه محل بودن، رفیق بودن، دوست بودن، بعد دانشگاه همین شهر هم قبول شدن، بعد یکیشون شد مسئول انجمن اسلامی، یکیشون شد مسئول جامعه اسلامی. یعنی دو تا خط اینطوری. بعد عرضم حضورتون که دو تا رفیق نزدیک، سر و صدا بگیر و ببرن فلان تشکیلات، ولی این دوتا با هم رفیق بودن، دائم رفیقن. بعد اینا رفتن چیکار کردن؟ دوتاییشون دوتا خواهر رو با هم ازدواج کردن، با دوتا خواهر، یعنی شدن با جنا. بعد خونه هاشون هم اینا رفتن با هم دیگه کاراشون کردن، یه زمین دو طبقه، یعنی زمین پول شد نیست، یه خونه اینطوری گرفتن. همینجوری این بابا چپ چپه، این بابام راست راست، اما با هم خیلی رفیقن، هیچ نظر سیاسیشون با هم جور نیست. یعنی طبقه بالا میشه مال یک کاندیدایی، طبقه پایین میشه ستاد یک کاندیدای دیگه. بعد میگفت حالا این حسن این رفاقته چیه؟ میگفت حسن این رفاقته اینه که اگه این یارو عرضم بزرگتون که جناح چپ بیاد رو کار، این چپیه همه کاره میشه دست اینم میگیره میذاره معاونش. بعد جناح راست میاد رو کار، راستیه میشه همه کاره، دست اینو میگیره میذاره معاونش، هیچ وقت از نون خوردن رو نمیافتن. رفاقت خوبه، چه اشکالی داره انسان با مؤمنین رفیق باشه؟ اختلافات سیاسی داریم، امام این توصیه رو فرمودن، فرمودن اختلافات سیاسیتون محترمه اما رفاقتتون هم محترمه، هر دوش رو با احترام بهش نگاه کن. بعد در از موضوع شما که یرا ذمته، مراعات کند عهدهایی رو که با اون ممکن است ببندد، اگر قول داد به قولش وفا کند. یعود و مرضته، مسلمان واجب است اگر مسلمان دیگر مریض شد بره سراغش، نه در اتفاقی که سال 70 78 80 نمیدونم کدومش افتاد که در اتوبان آهنگ تهران بنده خدا کارگر شهرداری تصادف کرد و 200 تا ماشین رد شدن، یه نفر به التماس رفیق این که بابا نگرده اینو برسونیم بیمارستان محل نذاش و مرد. این اتفاق در آلمان افتاد، یه بابای چاقو خورده تو خیابون افتاده بود، یک ساعت خون میرفت ازش، کسی وا نساده بود. میدونی چه اتفاق افتاد؟ دولت آلمان برای کابینش یه جلسه اضطراری گرفت، بررسی کردن از روانشناسا و روانپزشکا و اساتید علوم اجتماعی و اساتید علوم تربیتی یک سمینار تشکیل دادن و وزرا هم شرکت کردن که چرا همچی اتفاقی به در آلمان میفته که یه نفر چاقو بخوره، سه ساعت ازش خون بره، کسی محل نذاره و بمیره. برای ما هم همینطوریه، برای ما هم همین اتفاق افتاد. افتاد؟ نه ما بابا این کارا کار نداریم، ذکرمونو میگیم. یشی امیت ته، اگر مرد واجب است برش در تشییع شرکت کنه یا برش فاتحه بخونه. این قبرستون این رد بشی نمیشناسید، باید فاتحه بخونی. یه کسی میدونه تشییع میکنن، واسا دو قدم باشروها برو فاتحه بخون، واجب است بر او. یجیب و دعوته، اگه دعوتت کرد واجب است. آقا اگه اینی واقعا دعوتش به حقه، اینی واقعا دعوت مولا نصرالدین شسته بیداشت نهار میخورد، بعد خلاصه طرف با عصر رد میشد، گو بفرما، گو چشم پیاده شد، گو سر افسارو کجا بزن، گو بزن نوک زبون من داره، فدیگه از این غلطا نکن. اگه واقعا تعارفش تعارف اصلیه، دعوت داره میکنه، مثل شیرازی دم در اینطوری با میسن شیرازی دست شما داره درگاه نمیفرمایید تو، میگه نه خدا گذارم از کجا برم. نه تعارف حقیقی، نه همه شعرهایینو دارن نه این نمیفرمایید تو، تو اصفهان هم داریم، تو مشهد هم داریم، تو تهران هم داریم، با لهجه‌های خودشون مردم بعد تعارفشون اینطوری یاد بگی نه خیلی ممنون. اما اگه واقعا دوست داره آقا بفرمایید دیگه، میگه باید دعوتش رو اجابت کنید. یقبل هدیته، اگه هدیه بهت میده واجب است بر تو قبول کنی. یکاف او سلته، اگر نیکی به تو میکنه باید نیکی رو جبران کنی. سلام کرد باید جواب سلامش رو بده، نیکی کرد واجب است بر تو بری و نیکی رو جبران کنی. یشکر و نعمته، اگر به تو یه نعمتی داد باید شکرش بکنی. یحسن و نصرته، تونتون داریم رد میشیم برسیم به بحث، واجب است بر تو که او را یاری کنی. مسلمانی اگر یاری بخواد واجب است یاری کنی. ناموس اون رو دیگه الان عربیاشو نگیم، ناموس مسلمان را ناموس خود بداند. چقدر زشته امروزه مسلمون، نه از همون چارگوره بالا رفیقمون، نه پایین تر میام فامیلمون، دعوت میکنه شما و ما، نه انشالله اینطوری اتفاق میفته، فامیل فامیل دعوت میکنه سر سفره، برن نمک همه میخورن، داره زیر چشمی به ناموس فامیلش نگاه بد میکنه. ببین به کجا رسیده مملکت، که حالا اون مادر پدرها که سفره‌های این تیپی میندازن که خائنند بماند، ولی چقدر وضعیت معرفتی تو مملکت رفته خراب شده. مرحومای قاضی نقل میکردن، نمیدونم براتون گفتم اینو یا نه، میفرمودن که در اردبیل یه بند خدایی بودش که به حال میخواست بره مکه، بعد اون زمان اینطوری نبود که مثلا بشین هاپما بره مکه، سه ماه شیش ماه طول میکشید. این بابام در اردبیلی که اون زمان کوچک بود، زیباترین دختر اردبیل که همه مثلا میدونستن و خلاصه همه میشناختن هم دیگر رو، گیرین اومده بود و ازدواج کرده بود، تازه میرفه مستطیل شد، میخواست بره مکه، رفته بود به یکی خود قومه چیکار کنم، اینو خونه خودش که امنیت نداره، پدرم ظاهرا نداشته، برادرم نداشته، خونه خودم که هیچی، باید چیکار رد بکنم. میگفت یه لاچی بود در اردبیل، سیبیل کلوفته از این خیلی سیبیل چخماقی ها و اینا، گفته بابا این حداقل خوبی داره که اگه بسپاریم به این دیگه خیالم راحته، که این خودش اولا زن و بچه داره، سنش هم الان 30-40 سال سنشه، دیگه بعیده مثلا بخواد خلاف کنه، بعدم کسی جرأت نمیکنه بیا. بعد میگفت وقتی رفتیم سراغ این بنده خدا گفتیم این اتفاق افتاده، 6 ماه خرجش هم رو چشممون میدیم خدمتتون، گفت حرفش هم نزن. بعد میگفت با من داشت نگاه میکرد اینجوری، گفت به خونهش رو صدا زد مثلا منزل، گفتم بیاین آبجیتون رو ببرین تو. میگفت بعد 6 ماه که اومدم در زده بود، وقتی خانوم بنده خدا اومده بود، گفته بود که آقا خانوم هم میخوان، گفتم حاجی باید خودش بگه والا کجا هست، گفت تبریز. تبریز چه کار میگو، 6 ماه رفته تبریز، یه خونه اونجا گرفتم همونجا اجاره کردم، اونجا مونده. بعد که از سوال کرد چرا، گفته بود که ترسیدم نکنه یه وقتی صداشو بشنوم یا نگاهم بیفته بعد خیانت بشه. یه زمان لات ها اینجوری بودن، الان سفره افطاریمون مشکل داره. سفره افطاریمون هیچ ارتباطاتی بین سفره برقراره، افطار داره میکنه. اللهم لک سنا و علا رزق. این بی‌معرفتیه دیگه، این بی‌دینی نیست که، این دیگه بی‌شعوریه، این دیگه پشت بد داره دیگه. سه تا نقطه خیلی زشته. بعد میگه چی؟ واجب است بر مسلمان که ناموس بقیه را ناموس خودش بداند. انشاءالله امام آقا بیاد شد درست بشه. یقضی حاجته، اگر حاجتی دارد واجب است حاجت را برآورده کند. یشفع مسئلته، واجب است اگر که میبیند میتونه در یک قدم خیری شفیع بشه، واسطه بشه، واسطه بشه، کار برادرش را بندازه. واجب است بر او اتفاق بیفته. واجب است اگر گم شده ای دارد اینم تلاشش رو بکنه گم شدهش رو پیدا کنه، بگرده کارش انجام بده. اگر سلامی میگوید واجب است سلام سلامشو بده. 23 یطیب کلامه، واجب است با مسلمان دیگر زیبا صحبت کنی، ادبیات صحبت کردن درست کنی. الان ادبیات صحبت کردن برخی از مؤمنین و مؤمنات با پدر مادرشون مشکل داره. من باور عرض کردم برادر من خواهر من حق نداری با ضمیر مخاطب مفرد با پدر مادر صحبت کنی. بیا نه بیا این حق نداری، دین بهت اجازه نمیده. تو چیه؟ شما کاری نداری؟ نه، فرمایشی ندارید؟ واجب است بر شما زیبا صحبت کنی. این برای مسلمان عادی داره میگه، یعنی تو خیابون از خواهر از آدرس بپرسه. الان دیگه وقتی مردم خیلی میخوان مثلا بگن ما آدم متمده هستیم، ما تهرونیم دیگه، با ضمیر مفرد با بقیه صحبت میکنه. حاجی من 70 سال سنی سوره آدرس بپرسه از جوان 15 ساله، آقا فلکه فلان کجا از اینا میری؟ میپیچی سمت راست. خب من جلو تک رفتی یه دونه دکه هست میگیری سمت چپ، بده سمت چپ برو جلو. مثل آدم صحبت کن بابا، یارو همسن پدر بزرگ تو داره. آقا از این را بفرمایید یه فلکه میرسید، اونجا یه دکه هست میفرمایید سمت چپ بگیرید، اونجا مستقیم میرید میرسید به اونجا. خیلی مشکله یه یوه و دال اضافه کنی که مسلمانیت رو ثابت کنی. بر مسلمان واجب است با مسلمان دیگر با نیکی با زیبایی صحبت کنند. برخی از جوانها فکر میکنن که رک بودن، نمیدونم جدی بودن، شجاع بودن در بیادب بودن است. رفتی آقا مثلا بابا یارو هر چی باشه کاندید ریاست جمهوریه، خب وقتی میخواد صحبت کنه ضمیرت جمع کن. واسه بینیم؟ واسه بینیم نه. تو چی میگی؟ تو نه، شما. وقتی ادبیاتت رو سخیف میکنی جدیت نمیگیرن. محترمانه صحبت کردن واجب است بر تو. عرضم بزرگ شما که ادامهش 24 اگر نیکی میکند نیکی را به اتمام برساند، منت نذاره، خرابش نکنه، نیم فلانگاره نکنه، نیکی و نصف کاره رها نکنه، مراقب باشه بگیره مطلب رو تا آخرم برسونه به مطلب. بعضی کمک میکنن تا جایی که تو دیگه مسیر برگشت نداری بعد ولت میکنن. تو میخواست این دو قدمم کمک نکنی قربونت برم، دست منه که کورم گرفتی تا وسط خیابون رو برده و این بابا کنار خیابون امنیت داشت دیگه، تا وسط میاره میگه ببخش من یک کاری پیش اومد دیگه برمیگرده، یارو وسط خیابون وله. میگن طرف از طبقه 15 ساختمان میخواست خودکشی کنه، پرید پایین. جوک ها، جدی نگی، پرید پایین و تو مسیر پشیمون شد. گویی خدا چه غلطی کردی من رو گیرم. یا اما مثلا یه دستی از پنجره اومد گرفت گفت کدوم اما مثلا بودیم؟ گفت اما مثلا مشتبه. گفت ببخشی من عسکری هم ولش کرد پایین. در مسلمان واجب است نیکی را به اتمام. گفتم جوکه وقتی کلهم نورون واحد. صلوات بفرست. یه صلوات به قبر انبار تون آقا مشتاقم دشیف رو دارم من نهیدم. یه صلوات هم مقدم ایشون درست قد بفهمه. قسم ها و سوگند هایش را 25 قسم ها و سوگند هایش را تصدیق کند. بگذارید اعتماد در جامعه حکم فرما باشه. اگر میدانی هم دروغ میگوید به احترام قسمی که میخوره گوتاه بیا. به والله من پشت سر تو حرف نزدم. میگو چشم. احترام به قسم بگذار. عظمت قسم رو نشکن. بذار این کار انجام بیفته. در تاریخ ادبیات عرفانی داستانی داریم که الان نمیدونیم درسته یا نه. فکر کنم از سعدی است که اینجوری میگه. میگه شخصی خلاصه در بیابانی گم شده بود و خیلی بدبخت مستر بود و تشنگی داشت میمرد و خلاصه داشت از بین میرفت دیگه. سواری رسید و پیاده شد و اینو آب بهش داد و تیمارش کرد و بررسیش کرد و یه استراحت کرد و بلند شد و خلاصه این سواره یه چرتش زده بود اسب سواره برداشت در فرار کنه بره. سوار که حرکت میکرد این بنده خدایی که تیمار کرد و این مریض رو از خواب بیدار شد. دید این داره اسب رو میبره. فریاد زد. گفت اسب حلالت. کاری که کردیم گذشتم. ولی جای تعریف نکن که خوف دارم مردانگی تخمش از بین بره. اگه جای تعریف کنی مردم از مردانگی کردن میترسن. میدونن تو دروغ داری میگی. چون میگم اگر اینو من الان قبول نکنم ابهت قسم میشکنه. قسمش رو قبول کن. اجازه نده این ارزش ها از بین بره. با دوستان او دوست باشد. دوست دوستت را دوست داشته باشی. مثل همون چیزی که بلدید دیگه تو امتحانای گویندگی میگن بگو اینو اگه 5 بار بگی دیگه گوینده خوبی هستی. یه دوست دارم که دوست داره با دوست تو دوست باشه. دو دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست باشه. دوست باشی بگو بله. این میشه اسلام. اسلام میگه آقا اگه دوستی داری که دوست داره با دوست تو دوست بشه تو باید دوست داشته باشی با دوستی که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی. چیه؟ من یعنی از گوینده های تلویزیون ما کمتریم دیگه. خب این یعنی چی؟ یعنی همین دستور اسلام اینه. ینصره ظالما و مظلوما. یاریش کنه اگر ظالم باشد و اگر مظلوم. و اما اگر مظلوم باشد باید یاریش کنه تا حقش رو از ظالم بگیره. و اما اگر ظالم باشد باید یاریش کنه تا دست از ظلم بردارد. بهش باید بگه آقا این ظلم تو داری انجام میدی. او را در حوادث تلخ تنها نگذارد و او را خار نکند. 29 او را خار نکند. 30 هرچه برای خود میپسندد برای او هم بپسندد. اعم از خیر یا شر. اگر میخواهد خیلی به او برساند یا خیلی میخواهد به او برسد ببیند اگر جای او بود این خیر را میپسندید یا نه. و همچنین شر را. ببینید جامعه اسلامی ما تا وقتی قوانین الهی ارتباطات رعایت نکنه هیچ حکومت اجرایی نمیتونه این جامعه رو در مسیر حکومت اسلامی جلو ببره. در ایام فعلی برنامه های بسیار خوبی هست. خب اما برنامه خوب برای امت خوب جواب میدهد. امتی ما وقتی میتوانیم جمهوری اسلامی داشته باشیم که قوانین و روابط اسلامی در بین امت ما حاکم باشد. وگرنه نمیشه این کاری کرد. ببینید فرض میکنید مثال میخوام خدمتتون بزنم. اصلا من این بحث رو همش مقدمه بود برای همین مؤخره کوتاه. اونم اینه. میخوام اینو بگیم. اگر فرض میکنیم یک روزی ما بخواهیم گلوی اقتصاد رو ببندیم و رفاه رو بین مردم به عدالت تقسیم کنیم. مردم یک رفاه نسبی برسند. راه حلش چیست؟ راهش اینه که اون بالا گلوگاه‌های اصلی ضد عدالت رو اینا رو پیدا کنیم و خفه کنیم. بعد بیان چیکار کنیم؟ این منابع زیادی رو که 4 تا دوست بالا می‌کشن بین 70 میلیون تقسیم کنیم. اون 4 تا رو گرفتن خیلی ساده است. اما ادامه کار چی میشه؟ بعد این پول رو از این 4 تا که بگیریم باید بدیم دست 4000 نفر که این 4000 نفر بین 70 میلیون تقسیم کنه. این 4000 نفر خودشون 4000 تا بازرس لازم دارن که این پول هنگفت که اومد دستشون یه وقتی احساس امنیت نکنن برای تقسیمش، که بگن آقا دیگه به خودی ها بیشتر بدیم باز همون بساط بشه. یعنی کار رو از 4 تا فامیل بگیریم بریم دست 1000 تا فامیل، باز همین بساط میشه. ما هر چقدر پایین تر میای برای تقسیم 1000 تا میون 70 میلیون نفر هی ریز میشه، به یک قرون که میرسه 500 نفر اینجا شریکن. اگر ما اطمینان به جامعه اسلامی نداشته باشیم این سیاست اقتصادی بازم گیر میکنه، بازم گیر میکنه، بلکه این رده پایین هم باید مسلمون باشه. آقا اون کسی که وارد میکنه باید قوانین اسلامی داشته باشه، اون کسی که توزیع میکنه بین عمده فروشا هم باید مسلمون باشه، عمده فروشایی که توزیع میکنن بین خرده فروشا هم باید مسلمون باشن، خرده فروشا هم باید مسلمون باشن. یه دفعه نگاه میکنیم به رقم خرده فروشا میبینیم 3 میلیون خرده فروش داریم. اگر اینا کار نشه، اگه اینا قوانین اسلامی برد نباشن، هیچ سیاستی میتونه جواب بده؟ سیاست اسلامی بدون فرهنگ اسلامی قابلیت اجرا اصلا نداره، برادر من. قابلیت اجرا نداره. فرهنگ باید اسلامی باشه. 4 سال قبل عرض کردم خدمتتون تو انتخابات ریاست جمهوری قبلی، گفتم وقتی تو کانون پشت اونجا واسری میخوای چایی بدی، چای خوب رو میدی به رفیقت، چرا داری داد میزنی برای عدالت در جمهوری اسلامی؟ تا تو خودت درست نکنی اون بالا هم درست نمیشه. تا وقتی الان بغل دست یه جای خالیه، تا وقتی منتظری که رفیقت بیاد یک کم جاتو جا بده و بغل دستید و به بقیه مردم جا نمیدی، چه اعتباری است که فردا بشی مدیر کل و جات رو به رفیقت ندی جایی که داری رو؟ تا وقتی فامیل من سر کار نیست داد میذارم فامیل بازی، آقا فامیل من میاد سر کار، عجب دولت خوبی. ببری حق مسلمانو چو حقت ببرن، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. این تمام شعر چی؟ آقا مسلمانی نیست، مسلمانی نیست که مملکت. مسلمانی باید از بالا و پایین همزمان شروع بشه. از بالا شروع بشه جواب نمیده، از پایینم شروع بشه جواب نمیده، همزمان باید اجرا بشه. 30 تا حق از قول پیامبر عرض کردیم خدمتتون که این حقوق بیس کاره، یعنی زمینه کاره، مقدمه کاره، این فونداسیون کاره. اگه اینا نباشه هیچ وقت بنای اسلامی نمیتونه بنا بشه. و چرا ما تو برنامه ها نمیبینیم از هیچ کدام از کاندیداها که روی این مطالب فوکوس کنن بگن آقا اینا خیلی مهمه؟ چرا نمیبینیم تو برنامه ها؟ چرا کسی نمیاد بگه مملکتی میتواند به رفاه اقتصادی برسد که الان رو فرهنگ دبیرستانی هاش کار بشه؟ اینم برنامه من برای فرهنگ دبیرستانی ها، اونا رو هم داریم، اینو اضافه کنه به برنامه هاش. مدیر کلای امروز همه خوب، ولی مدیر کلای 10 سال دیگه از همین دانشگاه در میان. چرا نمیبینیم کسی به فکر فرهنگ دانشگاه ها باشه؟ متخصصین امروز همه خوب دستشون رو میبوسن، خب؟ اما متخصصین آینده ما از همین لیسانس ها و فوق لیسانس های همین دانشگاهی که بعضیشون یه شهری، من بارها گفتم شهری رفتم اسم خود شهرش تابلو نداشت، به خدا تابلو نداشت، ولی دانشگاه داشت الحمدلله. حمام نداشت، جاده نداشت، اسفالت نداشت، تابلو نداشت، نماز جمعه نداشت، هیچی نداشت، ولی دانشگاه الحمدلله داشت. خب از توی این داره در میاد، هیچ کی هم بالا سر اینا نیست، راحت 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 ها، راحت که خدمتون میگم خیلی راحت. چرا کسی به فکر این چیزا نیست؟ و این صحبت های ما برای این جمع های کوچک و محدود چه سودی برای جامعه داره؟ در از اینکه شما فردا به جایی برسید دنبال این بحثا باشید آقا بدون نگاه به فرهنگ ما نمیتوانیم برنامه ریزی اقتصادی سیاسی و اجرایی بکنیم. ملت انقلابی ملتی که میخواهد تهاجم کند به دشمن باید ملتی باشد که در مقابل کمک بسیار محرمانه و بسیار کرما به غزه تو تاکسی جبهه نگیره که بگه ای آقا اینا انقدر با این حماس نزدیک میشن آخر یه بلای سر مادر میارن. تو به خودت نگاه میکنی کفن میپوشی میخواد بری شهید بشی؟ قاطبه مردم حوصله درد سر ندارن اصلا. بله گریه خوب بکنم. پرزیدنت روشن گفت آخه الهی بمیرم. الهی بمیرم نه که هزینه نداره. 2000 بار میگه. بیبی ما هم میگه. بیبی شما هم میگه. همه میگه. هزینه که نداره که. اما ملت ما فرهنگی نداره که هزینه کنه بر ارزش هاش. این فرهنگ باید غیر از دبیرستان دانشگاه باید جایی روش کار بشه. غیر از نسل جوان. این فرهنگ داره کار میشه. مذهبیه ما اصلا تو این فرهنگ کار میکنن. قفلت و لاابالیگری و سیاست های هر دنبیلی فرهنگی در مملکت ما داره بیداد میکنه. چرا کسی به فکر نیست؟ وقتی که اتاق بازرگانی رئیسش میشینه داد میزنه، برادر من خواهر من داد میزنه که بابا این سیاست خوبه یا میگه این سیاست بده، بندم که اینجا متولی فرهنگم اجازه نباید داشته باشم که بگم بابا کسی توی مملکت دنبال سیاست فرهنگی نیست. اون وظیفه خودشه، دمش هم گرم، ما هم وظیفمونه. هر کسی از زن خود شد یار من. چرا آموزش پرورش به فکر نیست؟ اگه به فکره چرا ما نمیبینیم؟ حتما بنده از جامعه جدام یا جوون مبون اصلا نمیبینم دیگه. پس اینا چی اینا چغندرن؟ صبح تا شب سر گله میزنیم. هر جا میریم در گلس، هر جا میریم گلس که آقا هر چی شما میگید در محیط دانشگاه و آموزش پرورش دقیقاً خلافش هست. هر جا میریم گلس که آقا فلان معلم اینو گفت، فلان استاد اینو گفت. یکی نیست بگه بابا این استاد و معلم باید گزینشی بشه. باید توجیه بشه که شما اگه دکترای فیزیکی هیچ تخصصی تو دین نداری، اجازه نداری از دین صحبت کنی سر کلاس. 25 دقیقه از کلاس مباحث دینی و اقتصادی و سیاسی. تو حقوق میگیری برای اینکه حقوق از نظام میگیری که اپوزیسیون نظام بشی. خیلی پر رویه. خب بعدم تازه میگه آزادی هم نی، آزادی باشه نمیدونم باید چی کار باید بکنیم دیگه. خب اینا حرف روش دیگه. و ما دوست داریم در برنامه ها ببینیم اینا رو که آقا از نظر فرهنگی چه برنامه دارن. بنده از منظر خودم دارم میگم، من باید دوست دارم در برنامه ها ببینم. راجب انتخابات اگر زنده باشین، شما هم زنده باشید و اینها شهید نشیم انشاءالله، انشاءالله اگه اجازه بدید همون شنبه قبل از انتخابات صحبت کنیم. فعلا بشنوید. من خواهش میکنم برادرها زحمت شده کشن این مناظره ها رو سیدی بریزن که کسی نرسید ببینه ما بتونیم هفته آینده بفروشیم اینجا. من فکر میکنم قشنگترین قسمته که شما میتونید فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی میتونید دو تا قول رو بشنوید بهترینش انتخاب کنید. مناظره هاست. تبریک میگیم به صدا و سیما که بانی این قضیه شد. چیز شما بابا ما نمیاد یه بار تبدیل بگیم به صدا و سیما. تشکر میکنیم از صدا و سیما، واقعا کار قشنگی بود و خیلی هم خوبه اگر درست اجرا بشه. اینا رو بشینیم و اینا فقط برای انتخابات نیست، برای بعدها هم برای شما. چهار تا نگرش اصلی کشور رو، یعنی دوتا انشاب در اصلاح طلبی و دوتا انشاب در اصولگرایی رو قشنگ خواهید شناخت و خواهید فهمید که آقا چه خبره. نگرش ها رو میشناسید، خیلی خوبه. من توصیه میکنم حتما برادر خواهرها یادداشت کنن، نکاتشون رو برداشت کنن از این قضیه و اجازه بدید که ما اون شنبه قبل از انتخاب راجع به این قضیه صحبت کنیم. یه طرحی هم تو ذهن خودم برای خود کانون انشالله که اگر با هیئت مدیره صحبت کنیم و رأی بیاره، چهارشنبه شب که شب شهادت ما اینجا برنامه داریم، اون طرح رو اعلام میکنیم که از برادر خواهرها استفاده بشه و خود نظر برادر خواهرها لحاظ بشه. این هم انشاءالله چهارشنبه شب تر اعلام میکنیم که برای شنبه دیگه اگر موافقت شد اجرا بشه که با آمادگی قبلی هم باشه. این هم اجازه بدید توی هیئت مدیره رأی بیاره، بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. پس راجع به انتخابات ما فعلا سیاستمون اینه که داریم گوش میدیم ببینیم چه خبره. آخه زود نباید آدم شلوغش کنه. یک کمی وقتی زود شلوغش میکنی طرف میگه خب وقتی تو انتخابت رو کردی بعد من برای چی دعوت میزنم؟ بله بندم تو ذهنم انتقام کردم، ولی اگه بگم دیگه هیچ حرفی رو نمیتونم بشنوم. بعد برای فکر خودم خوب نیست، برای ذهن خودم خوب نیست. بهتره که آدم حرف قرآن رو گوش بده. یستمعون القول، اجازه بدم بشنویم. دیرم که نمیشه الحمدلله، چون ملت ما خیلی ملت خوبی هستن، ولی اون پنجشنبه آخر، اون شام آخریه که میخورن خیلی تو رأی صبحشون خیلی تأثیر داره. ملت ما اینطوری هم دیگه، یعنی یه دفعه می روزای آخر کل برقو برگردوندن. ملت خوبی هستن الحمدلله، رو هم قابل پیش بینی هستن. آمریکا هم تا همین مونده، یعنی واقعا مونده، یعنی میگه اصلا نمیدونیم مثلا اگه امروز ایرانی ها همه بریزن تو خیابون بگن من بعد نه درود بر آمریکا بیا قربونت برم ما بریم، بعد یه دفعه ممکن اینا مثلا حالشون خوب نباشه بگن از قیافه اینا خوشون نمیاد بریزیم بکشیم بی پدر مادر رو مثلا میگن. ملت غیر حال پیش بینی بسیار خوبی داریم، جوان هستن، خیلی خوبه و ما خوشحالیم. نکته دوم، ان شاء الله مراسم شب شهادت رو ما چهارشنبه شب گرفتیم و پنجشنبه صبح تو این هیر رو بیر تبلیغات ها، این هم الان باید توش تموم شد. ساعت چنده؟ با این همه تبلیغات های مختلفی که الان برای ریاست جمهوری از سر سبز باشید، قرمز باشید، به نفع باشید، مخصوصی راه راه باشید، ما عرضم بوده شما که نمیگیریم، نمیشه الان تبلیغات خاصی برای شهادت کرد چون گم میشه. برادر خواهر خودشون مبلغ باشن شب شهادت، یعنی این چهارشنبه شب و صبح شهادت، به لحاظ امتحانات و برادر خواهر ما خیلی مختصر میگیریم. شب شهادت که همینجا هستیم و صبح شهادت هم انشالله در مسجد رسول اعظم سر فضیلت انشالله اونجا هستیم. این دو نکته. سومین نکته اینکه در تحریم هایی که نسبت به نظام جمهوری اسلامی شده، خب طبیعتا ما هم این وسط یه سهمی گیرم اومده، من جمله سایته که تو تحریم قرار گرفته سایت ما و سرورش دیگه به ما فضا نمیده. و عرضم به شما که ما داریم تغییر سرور میدیم، دو سه روز سایت تعطیله تا ما داریم بکاپش رو داریم، قشنگ هیچ مشکلی برای سایت پیش نمیاد، فقط ما تغییر سرور داریم میدیم که ان شاءالله تغییر سرور که دادیم سایت هم دوباره بالا میاد. دو سه روزی که بالا نمیاد رفت نکنید، چون زود شایعه میسازن، خیلی زود شایعه میاد یا سایت رهبویان رو بستن چون میخواد حمایت کنه از فلانی. آقا کوتاه بیاد، تغییر سرور داریم میدیم، ان شاءالله دو سه روز دیگه سایت هم بالا میاد. گمان زنی های نامربوط هم نکنید. من خواهش میکنم همجوری دعای فرج میخونیم آخرای دعا تاریک کنیم، چون برادرها بتونن قشنگ دو زانو بیان جلو، واقعا جان نیستش. خدا خیرتون بده. امشب شب سوم خرداد در خونه شهدا هستیم، برادر عزیز حاج مجتبی رمضانی هم از رفسنجان تشریف آوردن که ان شاءالله بله بله تذکر بسیار خوبی دارم برادر و خواهر. تا اعتکاف چقدر مونده؟ 40 روز. 40 برای اعتکاف فراموش نشه. 40 مختلف داریم. زیارت عاشورا 40 خوبیه، صلوات هر چند تا که میتونی 40 خوبیه، نماز شب 40 بسیار خوبیه، قابلیت اینه اگر قضا شد قضا کنی هم داره، و 40 دیگه که انشالله میتونیم روش کار کنید انشالله.